ولی حالی معاملی ها متاسفانه این این فرصت از ما و خیلی ها گرفته و این فرصت دیگه محیا نیست. دنی فصل زمستان با وجود نمی سرما هم که باید لاقل این جنگا فروکش کنه یک مقدار وضعیت بهتر باشه، ولی متاسفانه قسمی که شما هم میشنوید و ما هم اینجا اخبارها را تعقیب میکنم و دوربری های خود میشنم، همی فعلا هم متاسفانه که آتش جنگ همونطور فلاور است و با وجود نمی سرما و زمستان هم هنوز هم در حال آرام نشده و مردم دل خوش نداره. یک زمان شاید فرصتی بود که شبها خارجان اگر ما با داخل شهر خود شهر مزار یا ولسوالی ها یا حتی بگم ولایت های دیگر مثل کابل حتی اگر سفر میکردیم با خیال راحت میرفتیم و میامدیم بدون کدام مشکل و موانع و بدون کدام دردسر. ولی حالا متاسفانه روز روشن هم قدر آدم نمیتونه دلپور در بعض مناطق بره به خاطری که سرکا را تخریب کردن، ماین ماندن، پل و پلچک را پراندن، متاسفانه با راه و برون مرون مردم اینا حتی آفادن خراب کردن که اونا از یک مریض اگر داشته باشن بیچارا نمیتونن که نمورا به موقع به داکتر و درمانگا و کلینیک و شفاخانه برسانن. من خودم یک کسی هستم که بیشتر خوش دارم که در جمعها حضور داشته باشم، در تجمعات باشم، در بین اجتماع باشم و دائم در اکثر اوقات در سفر باشم، ولی از این طرف متاسفانه که به دلیل مشکلاتی که خودم دارم به فرصت دارم قدر پیش نمیه و از طرف دیگه میلنی جنگ و ناامنی و بدبختی هم تا حدود این فرصت از ما میشه.
باقی جان حیدری شنونده عزیز ما یک آهنگ فرمایش داده بودن از جناب ابراهیم زاده، نه؟
محسن ابراهیم زاده.
بله، که آهنگ تقدیمشان میکنیم و ضمناً خداحافظی هم میکنیم با شنونده های جان.
خدا نگهدارتان دوست عزیز، باقی روزتان خوش.
خدا نگهدار.
اولین قدرت موشکی در منطقه و جهان اسلام. از همسایه‌های ایران قدیم امپراتوری عثمانی و برخی از سلاطین منطقه شبه قاره اولین نسخه های موشک در جهان را ساخته بودند. اما پادشاهان قاجار و پهلوی هرگز توان ساخت موشک را نداشتند. یکی از تلاش‌های ایران برای ساخت موشک در زمان پهلوی که به پروژه شکوفه معروف شد در همکاری با رژیم اشغالگر قدس بود. اما پروژه شکوفه با وجود هزینه‌های سنگین به هیچ جا نرسید. بعد از انقلاب با تلاش‌های حسن تهرانی مقدم ایران برای اولین بار به باشگاه کشورهای سازنده موشک در جهان وارد شد. پنج قدرت برتر موشکی جهان روسیه، آمریکا، چین، فرانسه و انگلستان هستند که هیچ نقطه‌ای در کره زمین از سیرس موشک‌های این کشورها خارج نیست. ایران در سال 1394 برای اولین بار موشک بالستیک دوربرد خود را که تا لحظه اصابت به هدف قابلیت هدایت و کنترل از راه دور را دارد آزمایش کرد.
با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان، توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. انفجار در شهر کابل پایتخت افغانستان باعث ترس و وحشت مردم شده است. با گزارش خبرنگار ما، انفجار صبح امروز حوزه 8 امنیتی شهر کابل را به لرزه در آورد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس امنیتی کابل گفت بر اثر این انفجار یک دستگاه موتر لندکروزر هدف قرار گرفت و منفجر شد. تاکنون جزئیات بیشتری از این انفجار مخابره نشده و شخص یا گروهی هم مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. همزمان با هشدار اخیر آمریکا به اتباع خود در افغانستان، شهر کابل شاهد انفجارهای پیاپی است که تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. سفارت آمریکا در کابل هفته گذشته از اتباع خود خواسته بود از سفر به افغانستان به دلیل تشدید جنگ و ناامنی و حملات خونین خودداری کنند. این هشدار آمریکا در حالی است که واشنگتن خود عامل اصلی ناامنی، بی‌ثباتی، جنگ، تروریسم، تولید و قاچاق مواد مخدر و کشتار مردم است و ثابت کرده که در مقابله با طالبان تامین امنیت و برقراری صلح در افغانستان ناتوان است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گسترش دامنه خشونت‌های طالبان در افغانستان را اصرار طالبان به ادامه جنگ دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، عبدالله عبدالله روز شنبه در مراسمی در کابل گفت مردم افغانستان توقع داشتند در ابتدای دور دوم مذاکرات صلح هیئت‌های دولت و طالبان حداقل درباره کاهش خشونت‌ها توافق کنند، اما این کار هنوز صورت نگرفته و دلیل آن هم اصرار طالبان و ادامه جنگ است. اظهارات عبدالله عبدالله در حالی مطرح می شود که با گذشت حدود 20 روز از برگزاری دور دوم مذاکرات صلح در قطر، این مذاکرات نه تنها پیشرفت نداشته بلکه گفته می شود با بن‌بست جدید روبرو شده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز در گفتگوهای تلفنی با صدر اعظم های استرالیا، کانادا و نروژ بر برقراری آتش بس تاکید کرد. کاهش خشونت و برقراری آتش بس اولویت هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان است، اما طالبان بر بحث درباره چگونگی نظام سیاسی آینده افغانستان تاکید دارد. شماری از اعضای گروه کاری موسوم به حفاظت از غیر نظامیان در هرات بر ضرورت توقف کشتار غیر نظامیان و رعایت حقوق آنها توسط طرف‌های درگیر در جنگ داخلی افغانستان تاکید کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، سید اشرف سادات مسئول گروه کاری حفاظت از غیر نظامیان در غرب افغانستان در این نشست خبری گفت گفتگوهای بین الافغانی در دوحه تاکنون بی‌نتیجه بوده و با آغاز این گفتگوها نه تنها خشونت‌ها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. با گفته سادات با بی‌نتیجه بودن مذاکرات طرف‌های جنگ بر میزان خشونت‌ها افزوده و تحرکات نظامی در مناطق مسکونی، شهری و پرجمعیت ادامه دارد. آقا ملنگ بورانی، عضو دیگر گروه کاری حفاظت از غیر نظامیان در منطقه غرب هم گفت، در یک ماه گذشته جنگ در ولسوالی های پشتون زرغون، کسان، اوبه، غوریان، کوهزور و شندند مرکزی شدید شده است. بورانی گفت ماه گذشته دست کم 9 غیر نظامی در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در هرات کشته و 24 غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. و گفته ای او این تعداد غیر نظامی در پای برخورد با ماین و راکت کشته شده و زخمی شدند و خسارات هنگفتی هم به شهروندان هراتی وارد شده است. اعضای این گروه از دولت و طالبان خواسته که قوانین جنگ را رعایت و از درگیری در مناطق مسکونی و مکانهای عامه خودداری کند. دولت پاکستان بر تلاش عملی دولت جدید آمریکا برای شتاب بخشیدن بر روند مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری فاس، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه گفت اسلام آباد آماده است با مقامات جدید آمریکا در روند صلح افغانستان همکاری کند. و خاطر نشان کرد عاملین اقدامات خشونت‌آمیز اخیر در افغانستان تخریب کنندگان روند صلح هستند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان با انتشار پیام توییتری همه افراد پلیس را از اشتراک گذاری تصاویرشان در فضای مجازی منع کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، طارق آریان با اعلام این خبر در صفحه توییتری خود اعلام کرد تبلیغات شخصی از سوی هر فرد منتسب به نیروهای امنیتی پیگرد قانونی خواهد داشت. این تصمیم در حالی از سوی وزارت داخلی افغانستان اعلام می شود که ترور نیروهای امنیتی طی هفته‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. گمان می رود عوامل گروه‌های مخالف مسلح دولت بیشتر نیروهای امنیتی و کارمندان دولت را از طریق شبکه‌های اجتماعی شناسایی و سپس ترور می کنند. تروریست‌ها علاوه بر کارگزاری بمب‌های کنار جاده و ماین‌های مغناطیسی، موتورهای حامل نیروهای امنیتی را تیرباران می کنند. سخنگوی وزارت اقتصاد و دارایی افغانستان از سمت خود استعفا داد. با گزارش خبرگزاری آوا، شمروز خان مسجدی دلیل این تصمیم را مشکلات شخصی اعلام کرده است. این در حالی است که استعفای سخنگوی وزارت مالی افغانستان همزمان با برکناری عبدالهادی ارغندیوال وزیر این وزارتخانه از سوی محمد اشرف غنی انجام شده است. در حکم غنی، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومتداری خوب و سرپیچی از احکام ریاست جمهوری علت برکناری عبدالهادی ارغندیوال ذکر شده است. محمد اشرف غنی، محمد خالد پاینده را به سمت سرپرست جدید وزارت مالی افغانستان انتخاب کرده است. ویروس کرونا در افغانستان همچنان قربانی می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وزارت صحت عمومی افغانستان اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 36 نفر در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار کل آنها به 54595 تن افزایش یافت. بنابر اعلام وزارت صحت عمومی افغانستان همچنین در این مدت 5 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و شمار کل جان باختگان این بیماری به 2376 تن رسید. همچنین طی شبانه روز گذشته 31 بیمار بهبود یافتند و شمار کل بهبود یافتگان به 46943 نفر افزایش یافت. و اما دعوت میکنم گزارش بررسی مطبوعات چاپ کابل را شنونده باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل. روزنامه راه مدنیت در سرمقاله تحت عنوان بایدن و سرنوشت صلح افغانستان چنین نوشته است: به نظر می رسد آقای بایدن با توجه به سابقه‌ای که در برخورد با چالش افغانستان داشته است، سیاست مصالحه را در افغانستان پیگیری کند، اما با تأکید بر مبارزه علیه تروریسم. پس می توان گفت که بایدن برای ختم جنگ افغانستان قصد دارد گام‌های بلندی بردارد، اما او نمی خواهد اعتبار و پرستیژ این کشور را قربانی پایان جنگ در افغانستان کند. به عبارت دیگر خالی کردن صحنه افغانستان و امتیاز دادن بیش اندازه به طالبان را که دولت ترامپ در آن افراد کرد کنار خواهد گذاشت و اعتبار آمریکا را به عنوان هژمون نظام بین الملل در نظر خواهد گرفت. راه مدنیت می افزاید افغانستان می تواند با استفاده از فرصت پیش آمدن نظر سیاستمداران آمریکایی را بر اخطاطهای اخیر جلب کند و گفتگوهای صلح با طالبان را منوط به فشار بین المللی بر این گروه بداند. فشار جامعه بین المللی بر طالبان و همزمان درک واقعیت‌های افغانستان میتواند اهرم‌های ختم این جنگ باشد، زیرا با دادن امتیاز به طالبان هیچگاه این گروه دست از اعمال خشونتبار خود نخواهد کشید. و کابینه تکانی عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: تجربه نشان داده است که هرگاه وزیری و یا مأموری مطابق خواست و میل رئیس جمهور و یا مافوق خود رفتار نکرده، زیر نام شعار مبارزه با فساد کنار گذاشته شده است. برعکس، کسانی که اطاعت پذیر و سربزیر بودند هرگز از این ابزارها برای کنار زدنشان استفاده نشده است. همچنان تلاش صورت گرفته فساد آنها از چشم‌ها کتمان و پس از ترک وظیفه راه فرارشان به بیرون از کشور فراهم شود. در جناح غنی سرپرستان و وزیرانی را سراغ داریم که متهم به تصفیه سازی قومی در وزارت‌های زیر اداره خود هستند، اما ظاهراً شکایت از آنها به گوش رئیس جمهور نرسیده است. این شکایت‌ها دست کم در وزارت‌های خارجه، معارف و معادن بسیار برجسته بوده است. گویا کسانی که نسبت بر روش و هدف سیاسی اصلاحات در این وزارت‌ها شکایت دارند، حق به جانب نیستند و باید شکایت آنها ناشنیده گذاشته شود. در پایان 8 صبح می‌افزاید: چنین روی کرده دوگانه نسبت به وزیران و گناه تراشی برای یکی و گناه پوشی برای دیگری یک کار نادرست است. رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات باید جدا از چگونگی روابط خود با وزیران، معینان، رئیسان و مدیران ادارات دولتی عمل کند. اقدامات عقده‌ای و جانبدارانه صداقت سیاسی رئیس جمهور را با پرسش روبرو خواهد کرد. ضمن آن که اعمال اصلاحات با این روش و مبارزه گزینشی با فساد سود عینی و نتایج مثبت به همراه نخواهد داشت. رئیس جمهور غنی اگر طرفدار کار قانونی است، باید در اولین اقدام به سرپرستی غیر قانونی در وزارت‌های متعلق به خود پایان دهد. همچنان به جای وزیران برکنار شدن، نامزد وزیران تازه‌ای را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارم آیه عالمی. با ادامه خبرها توجه بفرمایید. مقامات آمریکایی باز هم با تکرار ادعاهای بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران پرداختند. با گزارش خبرگزاری فارس، امیلی هورن، سخنگوی شورای امنیت ملی دولت جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا، شنبه شب در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره ایران را به انجام اقدامات و رفتارهای مخرب در منطقه غرب آسیا متهم کرد و گفت واشنگتن با دوستان و شرکای خود برای مقابله با ایران همکاری خواهد کرد. لوید استین، وزیر دفاع آمریکا، نیز اخیراً مدعی شده بود ایران تهدیدی برای متحدان آمریکا در منطقه غرب آسیا و نیروهای این کشور در منطقه است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه پیشنهادی جو بایدن، هم در جلسه مجلس سنا در اظهارات مضحک ایران را بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود. گزافه‌گویی‌های مقامات آمریکایی علیه ایران در حالی است که نوام چامسکی، نظریه پرداز برجسته آمریکایی، روز شنبه در مصاحبه با شبکه راشا تودی از آمریکا به عنوان سردمدار تروریسم در جهان نام برد. سازمان بسیج مردمی عراق 8 شب شنبه شب از شهادت 10 نیروی خود در حمله عناصر گروه تروریستی داعش به ولایت صلاح الدین در شمال این کشور خبر داد. با گزارش خبرگزاری فارس، سازمان بسیج مردمی عراق در بیانیه اعلام کرد عناصر گروه تروریستی داعش به مواضع تیپ 22 این سازمان در اطراف منطقه الایس در ناحیه حمرین در ولایت صلاح الدین حمله کردند. بر اساس اعلام 8 شب در این حمله، قماندان هنگ سوم تیپ 22 سازمان بسیج مردمی عراق به همراه 9 نیروی دیگر به شهادت رسیدند. ساکنان فلسطین اشغالی شنبه شب بار دیگر علیه بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم صهیونیستی، مظاهره کردند. با گزارش خبرگزاری فارس، ساکنان فلسطین اشغالی در این تظاهرات با سر دادن شعارهایی خواستار استعفای نتانیاهو شدند. سرزمین‌های اشغالی طی ماه‌های اخیر بارها شاهد تظاهرات علیه فساد مالی بنیامین نتانیاهو و نیز عملکرد ضعیف او در زمینه مقابله با ویروس کرونا بوده است. نیروی دریایی آمریکا روز شنبه از ورود ناوشکن یو اس اس دونالد کوک این کشور به دریای سیاه خبر داد. به گزارش ایرنا، ناوگان ششمین نیروی دریایی آمریکا در توییتر مدعی شد این ناوشکن برای تامین امنیت دریایی وارد دریای سیاه شده است. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز با تایید ورود ناوشکن یو اس اس دونالد کوک به دریای سیاه اعلام کرد این ناوشکن مجهز به راکت‌های کروز است. واحدهای دریایی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با صورت مداوم در دریای سیاه حضور دارند و هر سال در سواحل گرجستان و اوکراین مانورهایی برگزار می‌کنند که روسیه در آن دشمن نهایی قلمداد می‌شود. ناتو در سالهای اخیر با بهانه تهدیدهای مسکو ضد غرب حضور گسترده‌ای نزدیک خاک روسیه و مناطق هممرز این کشور داشته است. گارد ساحلی چین مجوز فایر به کشتی‌های خارجی متجاوز را دریافت کرد. با گزارش روز شنبه خبرگزاری مهر، کنگره ملی خلق چین که عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در این کشور به شمار می‌آید، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن اجازه گشودن آتش به سمت کشتی‌های خارجی در صورت لزوم به گارد ساحلی پکن داده می‌شود. قانون مذکور همچنین به نگهبانان ساحلی اجازه می‌دهد تا کشتی‌های خارجی را در آب‌های سرزمینی متعلق به چین مورد بازرسی قرار دهند. و اما با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما هستیم. مطلبی از روزنامه خراسان با عنوان عزم بایدن برای بازنگری توافق با طالبان. کاخ سفید اعلام کرد که دولت جدید آمریکا توافق صلح با گروه طالبان در سال گذشته را مورد بررسی و بازبینی قرار می‌دهد. جک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در تماسی تلفنی با همتای افغانستانی خود این موضوع را اعلام کرده است. در این حال وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته اعلام کرد تعداد نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را به 2500 نفر کاهش داده است، اما برغم کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان میزان خشونت در این کشور به طور مضاعفی افزایش داشته و درخواست‌های بین‌المللی برای آتش بس بین دولت افغانستان و طالبان بالا گرفته است. کاخ سفید میگوید جک سالیوان در تماس تلفنی با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان تصریح کرده که در بازنگری توافق صلح با طالبان ارزیابی خواهد شد که آیا طالبان با تعهدات خود در قطع رابطه با گروه‌های تروریستی، کاهش خشونت در افغانستان و انجام مذاکرات معنادار با دولت افغانستان و دیگر طرف‌های ذی‌نفع این توافق پایبند است یا خیر. از سوی دیگر، منابع مطلع به شبکه CNN گفتند که دولت جو بایدن همچنان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه دولت ترامپ در مذاکرات صلح افغانستان که هدایت این مذاکرات با طالبان را به عهده داشت، در پست خود نگه می‌دارد. CNN میگوید نگه داشتن خلیلزاد در سمت خود به نظر کمی غیر معمول است، اما از آنجا که او در 2 سال گذشته با طرفهای درگیر در افغانستان در تماس بوده، در پست خود ابقا خواهد شد. محو ترامپ از سیاست کلید خورد. این مطلب انتخابی از روزنامه جوان است. در شرایطی که دونالد ترامپ چند روزی است کاخ سفید را ترک کرده و وعده کرده که دوباره به قدرت باز خواهد گشت، دموکرات‌های مجلس سنا از هم اکنون در تلاش هستند با استفاده از متمم 14 قانون اساسی آمریکا مبنی بر تحریک و شورش از بازگشت مجدد او به صحنه سیاست در 4 سال آینده جلوگیری کنند. اقدامی که با توجه به تصاحب نیمی از چوکی‌های سنا توسط جمهوری‌خواهان دشوار و رأی 75 میلیونی ترامپ آن را نقض خواهد کرد. روند دومین استیضاح ترامپ پس از آن انجام شد که طرفداران او در 6 جنوری ساختمان کنگره را به اشغال خود درآوردند تا مانع تایید ریاست جمهوری جو بایدن در کنگره شوند. جوان در ادامه نوشته است دموکرات‌ها سعی دارند تا تنور استیضاح ترامپ داغ از این فرایند را به سرانجام برسانند. در همین راستا چک شومر رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنای آمریکا خبر داد که محکمه استیضاح ترامپ در تاریخ 8 فوریه آغاز خواهد شد. در شرایطی که سناتورهای دموکرات تلاش می‌کنند از ورود مجدد ترامپ به قدرت در 4 سال آینده ممانعت کنند، با توجه به حضور 50 سناتور جمهوری‌خواه در مجلس سنا، راه برای موفقیت چنین اقدامی سخت خواهد شد، چرا که برای حذف همیشگی ترامپ از عرصه قدرت سیاسی برای 67 سناتور نیاز است و جمهوری خواهان با اینکه از سیاست‌های آشوبگرانه ترامپ برای جستند اما تمایلی برای حذف همیشگی و از قدرت ندارند. ترامپ هرچند از کاخ سفید رفت اما تفکرات او در بین هوادارانش که به ترامپیسم معروف شد برای سالها و حتی دهها در آمریکا باقی خواهد ماند و شرایط دو قطبی حاکم به این کشور نیز به خوبی این مسئله را بازگو می کند. بایدن و معمای ناتو عنوان انتخابی از روزنامه رسالت است. رئیس جمهور جدید آمریکا با دغدغه‌های متعددی در حوزه سیاست داخلی و خارجی این کشور دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه شیوع ویروس کرونا، استمرار بحران‌های اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس و بروز شکاف‌های عمیق امنیتی سیاسی در داخل آمریکا قدرت مانور بایدن را در واشنگتن محدود ساخته است، اما اعضای اروپای ناتو مخصوصاً سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان از رئیس جمهور جدید آمریکا خواستند تا بلافاصله نسبت خود را با پیمان آتلانتیک شمالی مشخص کنند. بحران‌هایی که در دوران ریاست جمهوری ترامپ در ناتو ایجاد شد در طول تاریخ پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بود است، اما بایدن نیز به سادگی نمی‌تواند مناسبات و معادلات برهم ریخته در داخل ناتو را بازسازی کند. او دغدغه‌هایی در این خصوص دارد که برطرف کردن آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست. آنچه مسلم است این که مناسبات آمریکا و متحدان اروپایی آن در درون ساختار ناتو شدیداً مخدوش شده است. در دوران ریاست جمهوری ترامپ، آمریکا به مولد اصلی اختلاف و بحران در این ساختار تبدیل شد. کار به جایی رسید که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که خود از سیاستمداران شکست خورده و بحران زده در اروپا محسوب می شود، خواستار تشکیل اردوی واحد اروپایی شد. اما به نظر می رسد بایدن به سادگی نمی تواند مواضع دولت قبلی ترامپ را در قبال ناتو تغییر دهد. رئیس جمهور جدید آمریکا با وضوح می داند که اگر وی از ایده افزایش بودجه نظامی اعضای ناتو عقب نشینی کند، حتی از سوی برخی طرفداران حزب دموکرات نیز مورد عتاب قرار می گیرد. از سوی دیگر، اوباما و برخی اعضای ارشد حزب دموکرات نیز موافق افزایش فشارهای آمریکا بر دیگر اعضای ناتو در خصوص تعهدپذیری اقتصادی آنهاست. برخی رسانه‌های اروپایی مدعی هستند که سیاست‌های تکراروانه ترامپ نه تنها در افغانستان بلکه پیش از این در سوریه و عراق نیز به همپیمانان اروپایی ناتو نشان داد که دیگر نمی‌توانند به قدرت محافظتی بزرگ آمریکا اتکا کنند. اما حتی با پایان یافتن ریاست ترامپ بر آمریکا، برای اروپا روشن است که در آینده باید بیش از حالا روی پای خود بایستد. با همه این اوصاف، برخی سیاستمداران اروپایی کماکان تاکید دارند که ناتو و ساختار آن فعلا جایگزین دیگری ندارد. بله عزیزان شنونده، با برنامه بررسی مطبوعات ایران با شما بودیم. مطالبی از روزنامه خراسان، رسالت و جوان تقدیم حضورتان شد. خراسان و عنوان عزم بایدن برای بازنگری توافق با طالبان، جوان و عنوان محو ترامپ از سیاست کلید خورد، و روزنامه رسالت هم با عنوان بایدن و معمای ناتو پیشکش حضورتان گرد. همراهان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنم.
خب دوستان، ضمن اینکه تشکر میکنم از حضور شما، دعوت میکنیم در ادامه نشرات همچنان با ما باشید از برنامه های صبحگاهی رادیو دری.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود.
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. حتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دسته مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام. سلام بر همراهان مسیر دانایی. خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. برنامه امروز را هم مزین می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز، طبق برنامه‌های گذشته در خدمت استاد تراشیون هستیم و سوالات شما را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات شما هستند. اول مرور می‌کنیم سوالاتی را که امروز از شما عزیزان به دست ما رسیده.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی، سلام. به سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خانم محترمی پرسیدند: یک دختر 9 ساله دارم، خیلی علاقه داره که بر بازی در کوچه بره، ولی من دوست ندارم این کار انجام داد. آیا به نظر شما این کار درست است یا خیر؟ خواهر محترم دیگر پرسیدن: من یک پسر 5 ساله دارم که در جمع دوستانش خیلی اذیت می کند و در مطالبه حق خودش خیلی پافشاری می کند و کوتاه نمیاد. می خواستم بدانم که این خصوصیت خوب است یا نه. و آقای محترمی با ما پیامک دادن و پرسیدن: من 3 پسر 13 ساله، 15 ساله و 17 ساله دارم، خصوصیت اخلاقی اونا چیست و من چگونه باید با آنها رفتار کنم؟ و خانم محترمی پیامک دادن پرسیدن: دختر 12 ساله دارم که کاملا توجیهش کردم که چگونه از فضای مجازی استفاده کنند، ولی وقتی کنار دختر عمه‌اش هست نمیدانم که چه قسمی باید با آن رفتار کنم.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، تربیت دینی هم حق کودک است و هم وظیفه والدین و هم آینده و سعادت او را فراهم می سازد و هم دارای ثوابی است که گاه نجات بخش والدین خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به برخی از کودکان نظر افکند و فرمود: وای بر فرزند آخر زمان از روش ناپسند پدرانشان. عرض شد: ای رسول خدا، از پدران مشرک آنها؟ فرمود: نه، از پدران مسلمان آنها که هیچ یک از فرایض دینی را به آنها نمی آموزند و بنا چیزی از امور مادی درباره آنها بسنده می کنند. من از این مردم بیزارم و آنها نیز از من بیزارند. در اهمیت تربیت دینی همین بس که انگیزه بعثت انبیا در اصل بر همین هدف استوار است و قرآن کریم که کتاب هدایت و انسان سازی است، در پاره از آیات به طور صریح به تربیت دینی فرزندان پرداخته است. طبق روایت اسلامی، کودک در 7 سال اول امیر و سید، در 7 سال دوم مطیع و فرمان بردار و در 7 سال سوم وزیر و مشاور است. امروز ثابت شده که قبل از شروع هر فعالیت فرد باید قبلا خود را برای آن آماده کرده باشد تا در اجرای آن موفقیت بهتری نصیبش گردد. پدران و مادران جوان نیز باید دانش و آگاهی خود را نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان ارتقا دهند تا با تربیت درست فرزند دنیای بهتری را برای خود و فرزندانشان در آینده بسازند. دوستان عزیز، همانطور که اول برنامه خدمت شما عزیزان عرض کردیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون، کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان هستیم. سال اول امروز را از ایشان میپرسیم. مادر پیامک زدن استاد و پرسیدن که یک دختر 9 ساله دارم، خیلی علاقه داره که برای در کوچه بازی کنه، ولی من دوست ندارم این کار را انجام دهد. آیا به نظر شما این کار درست است یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، شاید بچه ها ماهیت کوچه به ماه و کوچه خیلی براشون مهم نباشه. حالا یعنی چی؟ یعنی بچه ها خود کوچه رو دوست ندارن، که حالا بگیم حالا کوچه جذابیتی داره. نه، معمولا اون اتفاقات و اون فرایندی که در کوچه اتفاق میفته جذابیت داره. حالا بلا تشبیه مثالی بزنم، مثلا این خانوما، مثلا شما خانوم فروشگاه به عنوان در و دیوار که براش ارزش نداره، که فروشگاهی که توش اجناسی وجود دارد ارزش داره. بنابراین خانوم بگیم بره یه فروشگاهی که تازه ساختن هیچی هم توش نیست، میگه خب برای چی برم؟ بچه هم همینطورن، یعنی وقتی کوچه میرن یه دلیلی دارن، دلیلش اینه که اونجا همبازی دارن، بچه های همسن و سالشون هست و میرن اونجا با اونها بازی میکنن، لذا این براشون میتونه یک جذابیت داشته باشه و شوق و ذوقی برای حضور در این محیط. خب چرا تو خونه رو اون وقت دوست نداره باشه؟ خب بچه همسن و سال تو خونه نیست، لذا فرزندشون تو کوچه دنبال همبازی میکرده. حالا من پیشنهادی که دارم اینه که بله، اولا ما توصیه نداریم دخترها تو این سن و سال برای بازی کردن توی کوچه برن، تو محیط هایی که بالاخره یک چارچوب و خدمت شما عرض کنم که عواملی که بتونه اونها رو حفظ و صیانت بکنه وجود نداره، توصیه نداره. خب چیکار بکنیم؟ راهکار اینه که ایشون سعی بکنن با همون همسایه‌ای که بچه‌های همسن و سال ایشون دارن صحبت بکنن، بیان تو حیات خونه با هم دیگه بازی بکنن. یعنی این همبازی‌ها رو بیاریم توی خانه، یا اگر حتی ما ببینیم به خانواده هایی که تو همون محل ما هستن اطمینان داریم، علاوه فرهنگی اعتقادی مراقبتی میدونیم خانواده های همکف خود ما هستن، گاهی اوقات حتی به فرزندم اجازه بدیم بره خونه اونها، با اونها تو اون خونه بازی کنه، حالا به شرطی که همه اون عوامل جنبی رو هم در نظر بگیریم. بالاخره حالا پسر بچه مثلا تو اون خونه خیلی نباشه، چون گاهی اوقات خود اینا ممکنه خیلی صلاح نباشه توی خصوصا بچه هایی که دیگه تشرف به سن بلوغ دارن پیدا میکنن در سن 9-10 سالگی هست، چون میخواد آزادانه موقع بودو بودوی بکنن، بلاخره جیغ و دادی صحبتی، بلاخره ارتباط با بچه های همسال خودشون و همجنسشون داشته باشن. پس به این دو نکته انشالله توجه بکنیم، به نظرم میاد که بتونیم ایشونو زمینش رو فراهم بکنیم که حضور مستمرتری رو توی خونه داشته باشه در کنار همسالانش.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
شما دوستان عزیز، صدای ما را از شهر مشهد مقدس، رادیو دری، برنامه در مسیر دانایی میشنوید. دو شماره پیامک داریم، میتونید سوالات خود را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-7144.
از از بداندیشان نیندیشم نیندیشم که یار من تویی، فارغم از دشمنان فارغم از دشمنان تا دوست دار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی، بهره یاب از دولتم تا با توام خلوت نشین، بر کنار از مهنتم تا در کنار من تویی. این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، این حریفان در شب عشرت مرا یارند و بس، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی، روز مهنت آن که می آید به کار من تویی تویی.
سال بعدی را پدر بزرگواری از ما پرسیدند و فرمودند که من 3 پسر 13 ساله، 15 ساله و 17 ساله دارم. خصوصیات اخلاقی اونا چیست و من چگونه باید با آنها رفتار کنم؟ بشنویم پاسخ استاد تراشیون را.
یکی از ویژگی‌هایی که حالا چه خودآگاه چه ناخودآگاه اتفاق افتاده اینجا اینه که این 3 فرزند دقیقا در گروه سنی نوجوان قرار دارند. فلذا ویژگی‌ها رو میگم. اولین نکته اینه که این دوره‌ایه که بچه‌ها نباید ما از موضع قدرت باشون برخورد بکنیم و تعبیری وجود داره در حوزه تربیت که بچه‌ها در دوره نوجوانی اگر حس بکنن اطرافیان از موضع قدرت با اونا میخوان ارتباط برقرار بکنن، سرکشی‌هاشون زیاد میشه، طغیان‌گری‌هاشون زیاد میشه. لذا بایستی به نوعی با این بچه‌ها دوست باشن. این اولین نکته. نکته دوم اینه که بدانیم این دوره دوره‌ایه که بچه‌ها آستانه تحملشون پایین است و لذا تعبیر اینه که اینا مثل آتش زیر خاکسترن. بعد نوعی ما ارتباط با اونها برقرار بکنیم که اینا رو برافروخته نکنیم، برانگیخته نکنیم. ولذا اون صبور بودن پدر و مادر، متین برخورد کردن با اینها، همراه با احترام برخورد کردن با اینها خیلی میتونه کمک بکنه تو اینکه ما اون رفتارهای اینها رو بتونیم به خوبی مدیریت کنیم. پس این دومین ویژگی، اینا آتش زیر خاکسترن، آسانه تحملشون پایینه، ولذا باید خیلی با مدارا با اینها رفتار بشه. اما نکته سوم این است که در دوره نوجوانی چون بچه‌ها به یک مرز استقلال رفتاری فکری میخوان خودشون رو برسونن و احساس میکنن که رسیدن، باید ارتباط اونا از سر احترام باشه. یعنی ما نباید به اونا بی احترامی بکنیم، شخصیتشون رو خرد بکنیم، کوچیک ببینیمشون، نه. تو هم باید با اونها رفتارها و منشها و گفتارهایی رو داشته باشیم که اون حس کرامت و شخصیت بهشون دست بده، همراهیاشون خیلی بهتر میشه. نکته چهارمی که وجود داره اینه که این دوره دوره مسئولیت پذیری هم هست. ما خیلی راحت میتونیم به اینها مسئولیت های متناسب با سنشون رو بهشون بدیم و خود این دادن مسئولیت به اینها میتونه کمک بکنه به اینکه اینها یک رشدی بکنن. یعنی چی؟ یعنی به اون مرز استقلال حقیقی به خوبی هم برسن. پس این مسئولیت دادن رو هم باید بهشون توجه بکن. نکته پنجم و آخر رو عرض بکنم. البته در بخش نوجوان حرف خیلی زیاده ولی ما فرصت رو مختنم میشماریم و بخشی از این نکات رو میگیم. نکته پنجم پرکار بودن بچه ها تو این دورانه. ولذا باید مشغولیت‌های اینا رو هم زیاد بکنیم، فعالیت‌هاشون رو زیاد بکنیم، پرکارشون بکنیم، ولذا نوجوان پرکار سالم‌تره.
روشن است، راه این است،
املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن.
املأ قلبي قرآن واسق حياتي
در مسیر دانایی.
از اون مسیر شنو اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
دوستان عزیز، توجه به تفاوت‌های فردی لازمه یک تربیت متعادل و درست است. انسان‌ها همه یکسان خلق نشدند و اساساً باید بگوییم هیچ کدام از مخلوقات الهی دارای شباهت کامل با یکدیگر نیستند و هر موجودی دارای خلقتی منحصر به فرد است که گواه وحدانیت خداست. از این رو مربیان باید ضمن داشتن برنامه کلی در تربیت به ویژگی‌های منحصر به فرد هر یک از تربیت شوندگان توجه خاص داشته باشند. بنابراین لازم است مربیان به ویژگی‌های اساسی و بنیادی در تربیت از قبیل هوش، انگیزش، خلاقیت و سلامت روانی توجه داشته تفاوت‌های فردی تربیت شوندگان را در این زمینه مورد عنایت قرار دهند و آنها را به خوبی بشناسند.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
سال پایانی برنامه امروز را از محضر حجت الاسلام تراشیون، کارشناس حوزه کودک و نوجوان پرسان میکنیم. مادری بر ما پیامک ارسال کردند و پرسیدند که ما خانواده مذهبی هستیم. دختر 12 ساله‌ای دارم که کاملا توجیهش کردم که چگونه از فضای مجازی استفاده کند. ولی وقتی کنار دختر عمش هست نمیدانم که چه قسمی باید او را کنترل کنم و چه رقم باید با او رفتار کنم. بشنویم پاسخ جناب آقای تراشیون را.
ببینید، الان این نکته ای رو که این پدر یا مادر بزرگوار دارن اشاره میکنن، که دارن مادری ممکنه باشن، در موضع انفعالی دارن مطرح میکنن دیگه، به حال خودشون رها اینا میرن سراغ تبلت و حالا نمیدونیم چی کار بکنیم. در ساعتی اگه تو خاطرتون باشه، یکی از شاخصهای موفقیت در تربیت، یعنی اگر ما پدران و مادران میخواییم مربی موفقی باشیم، این است که حتماً فعالانه عمل بکنی. فعالانه یعنی چی؟ یعنی وقتی الان میخوایم میرن تا توی مهمونی، برای این بچه هایی که همسن و سال هم دیگه هستن، دختر بچه ها، باید برنامه داشته باشیم، یه فعالیت مشترکی که اینا کلشون نره تو گوشه موبایل، سرشون نره تو تبلت. الان خود خانواده اصلا تجربیاتشون رو تو این زمینه انتقال بدن که ما مثلا میریم تو مهمونی، برای اینکه بچه ها تحت مدیریت خود ما باشن، چه فعالیت هایی براشون داریم، چه برنامه هایی براشون داریم. اینا ببینید، خود این فعالیت ها وقتی آدم از زبان دیگران میشنم اینا اجراییه، ولی همینی که عرض کردم، ما چون برنامه نداریم، به نوعی منفعل هستیم، بچه ها دیگه فعال میشن، بچه ها میشن میوندار.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین سید علیرضا تراشیون، کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان. انشاءالله باز هم در برنامه‌های بعد از فرمایشات ایشان استفاده خواهیم کرد و همچنین تشکر می‌کنیم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم همراه بودید با برنامه در مسیر دانایی. تا فردا، خدایا رو نگهدارتان.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن. کمال این است و بس. پیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه از با تو. الله اکبر.
دست عیز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام اجابت کننده دعاها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، کلید قلب ها و گشاینده لبخند بر لبان دوستان است. سلامی پر از احساس و گرم همراه با لبخند و مهر تقدیم شما خوبان. اوقات زیبا و دلانگیز داشته باشین. در نیمروز دیگر باز هم آمدیم تا در محفل دوستانه دیگری با شما باشیم، محفلی که نام و یاد خدای بزرگ رؤوف در آن است. خوش آمدین به قرار بندگی امروز. خداوندا، بوی ناب بهشت می دهد همه نام های قشنگ تو. می گذارمشان روی زخمهای دلم تا مداوا شوند. یا فتاح، کلید قلب من در دستان توست، آن را نرم و مهربان گردان. یا جبار، از تو می خواهم همه شکستگی های دلم را جبران کنی با لطف و رحمتت. یا شافی، تمام زخمهای عمیق و ناعلاج روح و جسمم را شفا بده. هوای دلم سبک می شود با زمزمه نام های زیبایت. خدایا، دلم مثل قبل نماست، وقتی عقربش به سمت تو می ایستد آرام می شود. آرام جان، دوستت دارم. دوستان، همه ما با آب و غذا و هوا نیاز داریم و دقیقا همون رقم به حرف زدن با دیگران هم نیاز داریم. وقتی که همراه دوستای ما گپ میزنیم، یک احساس خوشی در وجود ما میده و و غم و غصه های ما را میبره. حتی گاهی کمک میکنه با ما که مشکلات ما هم در همین حرف زدن ها و گپ زدن ها برطرف شود. گپ زدن با خدا هم بسیار شیرین است. خدا هیچ وقت از شنیدن حرف های ما خسته نمیشه. اگر ما روزی 100 دفعه هم امرایش صحبت کنیم، بازم به حرف های ما گوش میده. حرف زدن با خدا ما را از ناامیدی و افسردگی نجات میده و نیروهای منفی و شیطان از وجود ما دور میکنه. وقتی که با خدا گپ میزنیم و گفتگو میکنیم، خواسته های ما را هم با او در میان میگذاریم. اگر او خواسته ما را انجام نده، طبق روایات از پاداش های بهشتیش به ما میبخشه. پس دعا و درخواست از او هیچ وقت بیفایده نیست. در حدیثی آمده، پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله علاقه زیادی به دعا و گفتگو با خدا داشت. حرف زدن با خدا برای پیامبر از حرف زدن با هر دوست و رفیقی شیرین تر بود. حضرت می فرماید نزد خدا هیچ کاری گرامی تر از دعا نیست. اوقات خوشان بود که با دوست بسر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. طعم شیرین استجابت دعا را چشیدین؟ وقتی که در اوج گرفتاری و در پیچ و خم مشکلات بزرگ و در عین ناامیدی از همه کس و همه جا دستایتان را به سمت آسمان بلند کردین و با تمام وجود از خدای مهربان کمک گرفتین و گرفتاریتان را رفع کردین و بر مشکلاتتان پیروز شدین. خداوند در قرآن کریم سوره اعراف آیه 80 می‌فرماید برای خدا نام‌های نیک است، پس او را با وسیله آنها بخوانید و دعا کنید. در سوره غافر آیه 60 می‌فرماید مرا بخوانید و درخواست کنید تا پاسخ دهم. همچنان در سوره فرقان آیه 77 هم آمده ای رسول من بگو اگر به سوی خدا متوجه نشوید و دعا نکنید، پروردگارم به شما اعتنا نخواهد کرد. یکی از سوالاتی که در مورد دعا مطرح میشه ای است که بعضی میگن خداوند بر همه چیز بندگانش آگاه هست، از نیازهایش، خواسته هایش، مشکلاتش، حتی از اینکه دلش چی میگذره. خب پس چه لزومی داره که ما دعا بکنیم؟ فکر میکنم که در این باره میشه گفت که بدون شک خدای متعال از دعای ما خبر داره. اما خود دعا کردن یک فرایندی است که اثراتی داره، ثمراتی داره. اولی که دعا قضا و قدر تغییر میده. در برخی موارد خداوند متعال این عمل خاص را بر اراده و خواستن ما منوط کرده. یعنی در نفس دعا و خواستن از خدای متعال تأثیر وجود دارد، ولو ای که خدا خواسته ما را می داند. امام صادق علیه السلام می فرمایند دعا کردن قضای الهی را بر می گرداند، اگرچه از آسمان نازل شده باشد و بسیار محکم شده باشد. دعا قضای الهی را هم می تواند تغییر بده. گفتیم که دعا اثرات و ثمراتی داره. یکی از ثمرات